بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بینندگان عزیز شبکه تلویزیونی افق، حضور شما سلام عرض میکنم. ششمین سحرگاه ماه مبارک رمضان هم خیلی زود از راه رسید و ما همچنان هم سفره شما هستیم و افتخار میزبانی آقای پناهیان رو داریم در بحثی که ایشون از ابتدای ماه مبارک رمضان دارن مطرح میکنن. آقای پناهیان، شب سحرهای قبل و برنامه های قبل مطرح شد روایت هایی از حضرت رسول و ائمه اطهار در مورد احساسات در قرآن و در مورد مواجهه از روی احساس و مواجهه به قول شما مسیر درسته در واقع فهم قرآن. امشب هم اگر ما داشته باشیم این مدل رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شاید یه مقدار در فرهنگ ارتباط ما با قرآن این بحث غریب باشه که باید با قرآن گریه کرد، باید با احساسات با قرآن برخورد کرد، چون رسم رایج اون چیزی که دیده میشه مثل مجالس دعا که توش گریه میکنن مردم، این اتفاق تو مجالس قرآن معمولا نمیفته. ولی به هر حال قربت این موضوع رو ما باید برطرف کنیم و ما باید بیاد داشته باشیم که صریحاً اولیاء خدا در این باره تأکیدات و تصریحاتی دارن. یک روایت دیگری رو بخونم برای شما از رسول گرامی اسلام. می‌فرماید اقرأ القرآن وابکوا، قرآن بخوانید و گریه کنید. حالا روایتی که قبلا خونده بودیم اینقدر صریح نبود. فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، یعنی چی؟ می‌فرماید اگر گریه‌تونم نیومد خودتون رو به گریه بزنید، یعنی به حالت حزن قرآن بخونید.
این اون داستانی که برای اون جوان،
بله، چند شب پیش بله. اون داستان رو نقل کردیم که به اون جوان رسول خدا فرمودن که اگر گریه‌ت نیومد خودت رو به گریه بزن. همین هم مهمه و تاثیرگذاره. جالب اینه که حالا یادم نیست اینو گفتم یا نه، در اون داستان پیامبر اکرم فرمود هر کی گریه کنه بهش رو ضمانت میکنم براش. خب یه آیه قرآن هم برای شما بازم قرائت کنم، بعد یه مختصری این موضوع رو باز شرح بدیم انشالله در جلسات بعد به صورت جزئی تر این احساسات و انواع احساساتی که پای قرآن میتونیم پیدا بکنیم رو باز ازش بحث خواهیم کرد. در سوره زمر خداوند متعال خودشون قرآن رو توضیح میدن، آیات قرآن و نحوه برخورد مردم با قرآن رو توضیح میدن. قبلا هم باز یک آیه از قرآن رو دیدیم که در واقع میفرمودن که این قطعه از قرآن رو وقتی شنیدن گریه کردن و اشک ریختن. اینجا هم دوباره نزدیک به همین اشک ریختن یا تحریک احساسات انسان هنگام قرائت قرآن تصریح شده. میفرماید الله نزل احسن الحدیث، خدا نازل کرده است بهترین سخن رو. کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، آیاتی که شباهت با یکدیگر دارن، مضامین مکرری به گونه های دیگر، بله، به گونه های تکرار شدن. این احساساتی است که من میگم تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم. تقشعر منه جلود یعنی اینها انگار پوست کسی جمع بشه در اثر احساسات، یه خشیتی بگیردش، یه تکونی بخوره. اینها وقتی کسانی که از خدا خشیت دارن حساب میبرن از خدا، برای خدا عظمت و احترام قائلن، پوست بدنشون جمع میشه. یعنی اینقدر احساسات در بدنشون هم دیده میشه. این یک نوع احساسات. نوع دیگری از احساس رو هم در ادامه میفرماید ثم تلین و تلین و جلود و هم، سپس نرم میشه بدن اینها، پوست بدنشون نرم میشه. ثم تلین و جلود و هم و قلوب و هم، قلبهاشون هم نرم میشه. اینجوری نیست که فقط خشیت و جمع شدن برای اینها رخ بده، بعدش یک آسودگی، بعدش یک دل نرمی پیدا میکنه،
مستقیم رو احساساتشون اثر میذاره.
بله، میلی پیدا میکنه، نرمی پیدا میکنه، قلبهاشون الی ذکر الله، به سوی یاد خدا، یعنی غرق یاد خدا میشن و این یاد خدا این آثار احساسی و عاطفی رو در اینها داره که حتی در بدنشون هم ظاهر میشه. ذالک هدى الله. بعد این ذالک خیلی مهمه، این اون هدایت الهیه، یعنی هدایت الهی داره کار خودشو میکنه تا نفوذ نکنه در قلبش و در گوشت و پوست و خونش و در جلد او آثار خودشو نشون نده، انگار اون هدایت اتفاق نیفتاده. بعد میفرماید یهدی بهی من یشا، اینو خدا هر کی به هر کی بخواد میده. و من یضلل الله فما له من هاد، کسی رو خدا گمراهش بکنه کی میخواد او رو هدایت بکنه؟ حالا ما باید انشاءالله بعدن درباره علت این احساسات و دلائل و علل مختلف این احساسات بیشتر صحبت بکنیم. یکی از عللش رو من همینجا پای این آیه قرآن عرض بکنم. خداوند متعال همه چیز رو، همه امور بندگانش رو و همه امور عالم رو به شدت برای بندگانش یادآوری میکنه که به خود من وابسته است. یعنی خداش وقتی شما قرآن میخونید، خدا شما رو با خودش تنها میکنه، مثل تنهایی، حالا بگم شب اول قبر، مثل تنهایی کسی که در بیابان فقط او مانده و خدا، مثل تنهایی کسی که در دریا داره غرق میشه و هیچ پناهگاهی نداره. و اون لحظه همه انسان ها دنبال خدا میگردن، یک ارتباط عمیقی با خدا پیدا میکنن. خود خداوند متعال همین تنهایی رو در قرآن توصیف میفرماد، میفرماد وقتی تنهایی در کشتی طوفان زده میشی و دیگه کسی رو نداری، یه نفر اومد خطاب رسول خدا صدا زد، شما به کی دعوت میکنی، به چی دعوت میکنی؟ فرمود به اون کسی که وقتی تنها میشی صداش میزنی. خب قبول دارم، اونو من میفهمم. خب ببینید اینجا خدا چی رو آدمو تنها میکنه، بعد شما میگه دادم گریهش نگیره پای قرآن. و من یضلل الله فما له من هاد، کسی خدا او رو گمراهش بکنه، هدایتش نکنه، کی میخواد او رو هدایتش بکنه؟
کجا دیگه میتونه؟
این توحید رو خدا داره تلقین میکنه، این تنهایی رو خدا برای انسان داره پیش میاره و میگه فقط منم، فقط من و تو هستیم. خیلی خدا در قرآن کریم عظمت و بزرگی و احاطه خودش رو بر بنده تلقین میکنه، اصلا تلقین میکنه، یکی دو جا هم نیست، مدام تو قرآن، یعنی در هر صفحه قرآن به طور متوسط یک یا دو بار شما با این صحنه مواجه میشی که خدا یه جوری تو رو احاطه میکنه که از دیگران فارغ میشی. لذا فرمودن در روایات هر کسی با قرآن مأنوس بشه هیچ وقت احساس تنهایی نمیکنه. چرا؟ چون خدا تو قرآن خیلی انسان رو متوجه خودش میکنه و توجه انسان رو از غیر خودش منقطع میکنه و قطع میکنه. خب اینا عشق آدم رو در میاره،
حضور خدا رو آدم تو قرآن احساس بکنه،
نه تنها حضور خدا رو احساس میکنه بلکه حضور کس دیگر رو دیگه احساس نمیکنه، یه دفعه تنها میشه، به یه خلوتی میرسه. و کسی که این اتفاق مکرر براش رخ بده، چه اتفاق بعدی براش رخ خواهد داد؟ انس پیدا میکنه با خدا، یه این خلوت و مناجات و تنهایی با خدا رو بهش عادت میکنه و میتونه راحت
برنامه
خدا
زندگیش میشه.
خداوند متعال این نامه رو برای ما فرستاده، او طراح بسیار خوبی است. من چجوری آخه خدا رو توصیف بکنم؟ او بهترین طراح است، او بهترین نامه نگار است. خب این کلمات همه نارسا هستن، بهترین بهترین هاست، او بهترین ها رو اصلا خلق کرده. یقین بدونید مردم، به بینندگان محترم عرض میکنم در این سحر، خدا بهترین نامه نگاره و اینو نوشته که ما بخونیم. و موقعی که ما داریم میخونیم کلماتش زنده است. اصلا در روایت هست که قرآن زنده است، قرآن یه نامه تاریخی نیست، و همون موقع خداوند متعال میتونه ما رو تحت تاثیر قرار بده و هر کسی رو یه جور تحت تاثیر قرار بده. 10 نفر کنار هم دیگه نشستن دارن قرآن میخونن، یه قسمتی از قرآن رو هم میخونن، هر 10 نفر دارن متاثر میشن از قرآن، اشک میریزن، ولی خدا با هر کدومشون یه جور داره حرف میزنه. با همین آیه علامه طباطبایی میفرماید رضوان خدا بر او باد، در یک روز یک آیه قرآن رو 10 مرتبه من بخونم، هر بار یه بهره ای ازش میبرم. ببینید این مال زنده بودنه دیگه. یا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که حق تازه است همیشه، هیچ وقت کهنه نمیشه. هر موقع ما در اوج حق که آیات کریمه قرآن هستند رو دیدیم و احساس کهنگی کردیم، ما اون موقع در قلبمون بسته است، تعطیلیم، ما تعطیلیم، قرآن داره با ما حرف نمیزنه، قرآن داره ما رو راه نمیده. فعلا یه دور بزنیم، یه استغفار کنیم، یه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگیم، یه فکری بکنیم برای خودمون، برگردیم، شاید اوضاع بهتر بشه. پس این که ما داریم تأکید میکنیم بر احساسات پای قرآن، این چیزیست که خود قرآن هم برش تصریح کرده، پیامبر اکرم برش تصریح کرده. آیات روایات دیگری هم هست، حالا من به مرور یه کمی این روایات رو میخونیم برای بینندگان عزیز. فرهنگ سازی باید بکنیم این نحوه برخورد کردن با قرآن رو.
حالا اگه فرصت باشه یه رجوعی هم به قرآن بکنیم، این مدل رو شما همچون سهرهای گذشته برای ما بخونید. و
البته همین آیه قرآن که خوندم همین بود دیگه، یعنی همچین اتفاقی افتاد، ولی به محضر قرآن میرسیم طبیعتا برکات خاصی داره. من یه کمی برای بینندگان عزیزمون تأسف میخورم که چرا من باید این نمونه خوانی از قرآن رو انجام بدم. انشالله تک تک مؤمنین هم خودشون خیلی خوب با قرآن ارتباط برقرار کنن، همون کسانی که خیلی خوب با قرآن ارتباط برقرار میکنن برن پیدا بکنن، برن پای مکتبشون بنشینن و ازشون بهره ببرن. ما آیات کریمه قرآن رو وقتی میخونیم به دلایل مختلف، حالا ممکنه نمونه هایش رو به ذهن ما برسه در میون بگذاریم، میتونه این آیات قرآن احساسات ما رو برانگیزه. میفرماید ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. خب آیه روشن دیگه، میفرماید بعضیا کافر به خدا و رسولن. اینا کفرشون این نیست که کلا همه چی رو انکار کنن، میان بین خدا و رسول فرق میگذارن، نؤمنو به بعض نکفرو به بعض میشن، یه چیزایی رو قبول دارن یه چیزایی رو قبول ندارن. خب حالا الان خدا میخواد نظرش رو بده، قلب آدم تکون میخوره، مخصوصا خدا وقتی که محکم نظر میده. خب خدای نظرتون نسبت به اینا چیه که بعضی رو قبول دارن بعضی رو قبول نمی کنن، نؤمن رو به بعض میشن و نکفر رو به بعض. و یورید، بعد چقدر هوشمندانه این عبارات رو، یوریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، این وسط میخوان یک حد تعادلی رو پیدا کنن. تعادل میدونید یه کلمه خیلی بدیه در ادبیات دینی ما، حالا تو زبان فارسی گاهی ازش خوب استفاده میکنیم، ولی تعادل خیلی وقتا استفادهش اینجوریه که بین حق و باطل میخواد متعادل باشه، منافقانه است. آره یه جورایی منافقانه میشه. بعد خدا میفرماید اولئک هم الکافرون حقا، اینا اون کافرای درست و حسابی هستن، نصف ایمانشون رو من نمیپذیرم، کافر حق همینه. اصلا خدا محکم حرف میزنه، مؤمن گریهش میگیره. من حتما شما دیدید اون کودک درون رو، باز میخوام ازش استفاده کنم، یه کودکی که مامان و باباش پای تلفن دارن با یکی دیگه، یه دفعه محکم حرف میزنه، این بچه بغض میکنه. دیدید شما خود این صحنه رو دیدید تا حالا؟ چرا بغض کردی به تو نیست؟ این فقط محبت میخواد. همون موقع میره بغل مامانش، به من یه محبت کن، من دلم آروم بگیره،
خیالم راحت شه،
خیالم راحت بشه. ما بچه های خدا هستیم، اینجوری بگیم خوبه؟ چه فرقی داریم ما با یه کودکی نسبت به پدر و مادر؟ این کودک از پدر و مادرش چند سال کوچیک‌تره؟ 20 سال 30 سال، 20 سال 30 سال واقعا فاصله ای نیست. چقدر وابسته است، چقدر عاطفی. بعد چی از پدر مادرش میگیره؟ تقریبا هیچی، پدر مادر همش واسطه است. حالا خرچی هم میگیره دیگه، وجودشو که مطلقا، نفسشو، حیاتشو که نگرفته. بعد ما چقدر وابسته ایم به خدا، چقدر فاصله داریم با خدا. بعد پدر مادر چقدر ما رو دوست دارن، خدا چقدر ما رو دوست داره. بعد ما چقدر خدا رو با علی‌القاعده دوست داشته باشیم و این احساس درمون پیدا بشه. یک کمی از این رابطه بیدار بشه، هزار برابر بیشتر از اون کودک بغض خواهیم کرد وقتی که قاطعیت خدا رو ببینیم. حالا من آیه بعدی رو هم برای آرامش دل مؤمنین بگم. این اتفاق خیلی تو قرآن میفته ها. بچه ترسید، آره، پدرش یه نهیبی زد به یک کس دیگه، این دلش ریخت، همونجا داره گریه میکنه. این اصلا چرا اینجور شد؟ چرا بابای من ناراحت شد؟ چرا اونا اینقدر نامردن؟ چرا؟ دلایل مختلفی داره، هر کدومش یه گریه مفصلی داره، یعنی باید هر کدومش یه صفحه انشا میشه نوشت. فکر نکنید یه لحظه است که رد میشه، یک جوی جاری از اشکه که در دل مؤمن ایجاد میکنه. میدونید چقدر مؤمن دلش برای اون بدبخت ها میسوزه؟ فکر میکنن دارن سر خدا رو کلا میگذارن. وقتی خدا میفرماد اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، عذاب دردناک، خدا میفرماد دردناک، نه یه کسی که درد نچشیده است نازک نارنجیه یه ذره درد و میگه خیلی درد. اصلا خدا باید این آدمی که این آیه قرآن رو خونده و به خدا ایمان داره اینو جمعش بکنه، یعنی ریخ زمین، داره از دست میره. آیه بعد فکر میکنم خدا داره این کارو میکنه. والذین آمنوا بالله و رسوله و رسله ولم یفرقوا بین احد منهم اولئک سوف یؤتیهم اجورهم و کان الله غفورا رحیما. اما کسانی که ایمان میارن به خدا و پیامبرش و بین پیامبران الهی هیچ فرقی قائل نمیشن، اولئک سوف یؤتیهم اجورهم، اینها اجرهاشون رو دریافت خواهند کرد. و کان الله غفورا رحیما، خدا غفور و مهربانه. این رازی رو من اینجا در میون بگذارم، واقعا این یک رازه. میدونید بندگان خوب خدا کجا آب میشن از شدت محبت خدا؟ اونجایی که خدا یه گوشه چشم بشون، یه گوشه چشم. خدا اینه، عبدم موقعیتش اینه. خداوند متعال برای اینکه بنده خودشو اشکشو در بیاره از محبت چی میفرماد؟ شاید من محبت کنم، این دیگه هلاک میشه، به رقص در میاد، به وجد میاد. این یعنی رابطه عبد و مولا. اینی که من دارم با شما در این سحر در میون میگذارم، خدا شاهده یه رازه. خیلی این راز رو درک نکردن. خیلی آیات هستن میتونن ما رو آب و کباب بکنن در محبت،
به شرط اینکه خودمون رو تو جایگاه عبد ببینیم
و خدا رو مولا ببینیم. خدا رو کوچولو نکنیم، خدا رو حقیر نکنیم. خدا عظمت، خدا همینی که فرمود کان الله غفورا رحیما، تمومه دیگه، به من توجه کرد. ما یه کمی توی اشعار عارفانمون از این حرفا داریم، گفت مجنون رو لیلی ظرفش رو شکست، اگر بادی اونجا هم علامت محبت به خودش میبینه، اگر بادیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی. حالا در مورد این احساسات باید دستبندی بکنیم بعدم برسیم، ولی دیدید که اون آیه قبل چجوری در واقع مثل همون آیه کریمه که خودشون فرمودن یه دفعه جمع شد پوست مؤمن، تو آیه بعد نرم شد باز شد. خیلی هیجانات و نوسانات قرآن داره برای عواطف یک انسان مؤمن و خیلی زیبا انسان رو بالا و پایین میبره.
خدا تو این سحرها بعد از خوندن اینها آدم یه رجوعی معمولا مخاطبین ما دارن به قرآن، اگر یه چیزی باشه یه سرنخهایی به مخاطبین برسه که چجوری میشه آدم خودش رو تو اون زاویه قرار بده، چجوری میشه تمرین بکنه تو اون موضع قرار گرفتن رو.
به مرور این احساس به دست میاد، هم اگر آدم بره مراجعه کنه به کسانی که از زوایای خوبی با آیات قرآن برخورد میکنن، بار روانی آیات قرآن رو مورد دقت قرار میدن. هم این اتفاق خیلی خوبه، هم باید تمرین صورت بگیره، تفکر صورت بگیره. یه راهش استفاده از اشعار شعراست که عارفانه در برخی از قطعات شعرشون مضامینی از آیات قرآن رو به کار گرفتن. تو خود گفتی که سائل را فلا تنهر فلا تنهر، غریبانه گدایی آمده بر در فلا تنهر. ببینید داره استفاده میکنه. یا یک شعر دیگری بود، ما تشتهی که فرمود، ما تشتهی یکی از کلمات قرآنیه که میفرمود فیها ما تشته الانفس، در بهشت هر چی بخوای هست. ما تشتهی که فرمود لا تصرفو ندارد، این دل که اشتهایی جز روی او ندارد. ببینید چجوری استفاده میکنن اهل ادب. البته حالا من شعرهای خیلی قوی یادم نبود الان که بخونم برای این پاسخ شما، شاید مناسب باشه شبهای دیگه شعرهای خوبی بیاریم. در ادبیات ما زیاد هست که استفاده شده،
تازه اینها از اون در واقع اقتباس شده خود بله. اون چه
اینا به ما یه زاویه‌ای میده که بتونیم از این زاویه با آیات قرآن برخورد کنیم. مثلا برای آب چقدر شعر سرودن، خب شعر زیاده برای آب، برای گل، ولی این آب رو بعضیا به صورت شیمیایی تعریف میکنن، میگن آب که چیزی نیست، H2O. بعضیا با قرآن H2O برخورد میکنن، خب خیلی یخ میشه، خیلی سرد میشه. بریم متونی از اهل معرفت رو بخونیم که از زوایایی نگاه کردن که از اون زاویه نگاه کردن رو به ما یاد میدن، زوایایی که احساسات ما رو برانگیزه و این موجب میشه که قرآن در قلب ما نفوذ کنه و قلب ما ابواب خودش رو باز کنه به سوی قرآن کریم و طبیعتا نتیجهش این خواهد بود که قرآن رو بیشتر بفهمیم. یه راهش هم اینه که آدم واقعا فکر کنه درباره بار روانی آیات قرآن. در مورد بار روانی آیات قرآن جلسات بعد انشاءالله بیشتر صحبت خواهیم کرد. فرق بشین و بفرما و یه چیز دیگه چیه؟ هر کدوم یه بار روانی داره دیگه. بار روانی این ترکیب، این جمله، این لحن که خداوند متعال تقریبا میشه گفت یه دونه حرف ساده نزده که بخواد یه حرف ساده ای بزنه که اون زیبایی های خاص درش وجود نداشته باشه.
درست. متشکرم آقای پناهیان، استفاده کردیم این جلسه هم از صحبت های شیرین آقای پناهیان در مورد قرآن و در مورد این بحثی که از ابتدای ماه مبارک رمضان داره مطرح میشه. خدا انشاءالله این توفیق رو به همه ما در سحرهای ماه مبارک رمضان بده که بتونیم از این دو دستاورد و این دو موجودی خودمون، یعنی هم ادعیه و هم قرآن، به بهترین شکل استفاده کنیم و برکتش رو توی زندگیمون وارد کنیم. التماس دعا. یا علی، خداحافظ.